بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه قلم، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وقتی که آمدند بلا زده ها و دیدند که بستان اونها از بین رفته، یک نفر اونها که قرآن مجید فرموده اوسط اونها بوده است، او حرفی زده. حالا اوسط یعنی چه؟ می فرمان که ای اعدلهم قولن، یعنی اون کسی که از نظر گفتار عادل تر از همه بود، سخنش عادلانه بود. پس اوسط به اعتبار عدالت در سخن استعمال شده. ای اعدلهم قولا، ان ابن عباس و الحسن، حسن بصری و مجاهد. وقیل معناه افضلهم و اعقلهم، بعضی ها معنا فرموده اند که اوسط یعنی اون کسی که عاقلتر و خردمندتر از همه شون بود. اوسطهم یعنی افضلهم و اعقلهم. بعضی ها معنای دیگری کردند، یعنی اونی که از نظر سن اوسط بود، نه بزرگ سال تر از همه بود، نه خرد سال تر از همه بود، وسط سنش بود. و قیل اوسطهم فی سن. حالا چه گفت؟ گفت الم اقل لکم لولا تسبحون. گفت من نگفتم به شما چرا تسبیح نمی کنید؟ معلوم میشه که شب وقتی که نشسته بودند و تصمیم بر این کار زشت گرفته بودند و استثناء هم نمی کردند، یاد خدا هم نمی کردند، او این حرف را زده. ولو قرآن مجید اونجا نقل نکرد در گذشته، و این خودش یک فن است که بهش میگیم ایجاز، یعنی متکلم اینطور نیست که همه مطالب را هرچه هست همه جاهی تکرار بکنه، در یه جا جای حساس ذکر میکنه، از اونجا به دست میاریم که در گذشته هم این مطلب بوده. این خودش میشه ایجاز و اختصارگویی، که خودش خیلی وقتا معجزه هست در قرآن مجید، که همیشه معجزه هست. گفت من نگفتم لولا تسبحون، که انه کان حذرهم سوء فعالهم. گویا این طور است که او ترسنده اونها را و پرهیز داده اونها از بدی کارشون. قال لولا تستثنون، گفته چرا استثناء نمی کنید؟ ان مجاهد، یعنی لولا تسبحون، اون معناش میخواسته بکنه که لولا تستثنون، یعنی چرا انشاءالله نمی گویید؟ حتما باید برویم و میوه ها را ببریم، قسم می خورید، می گید، چرا یک کمک خدا انشاءالله را ذکر نمی کنید؟ پس لولا تستثنون ان مجاهد. حالا نکته چه هست که تسبیح به جای استثناء به کار برده بشه؟ استثناء یعنی انشاء الله، تسبیح یعنی سبحان الله. اون وقت تناسب این دوتا چه هست که به جای هم به کار میبریم؟ میفرمان نکتش اینه که استثناء که انشاء الله باشه چند چیز همراه داره. اولا توکل بر خدا هست، دویم تعظیم از خداوند هست. وقتی انسان میگه انشاء الله، این یه تجلیل و تعظیم از خداوند هست. مطلب سیوم اینه که شخصی که میگه انشاء الله داره اقرار میکنه که هر کس بخواد عملی انجام بدهد توانایی بر انجام اون کار نداره مگر خدا بخواد. این معنای انشاء الله هست، همراه انشاء الله این اقرار هست. انشاء الله یعنی اگه خدا بخواد ما میتونیم یه کار بکنیم، اگه اون نخواد که ما نمیتونیم بکنیم که. خب اینها همه در انشاء الله هست و مستتر در او هست. اون وقت تسبیح هم که سبحان الله باشه تعظیم الهی هست، تسبیح هم تعظیم خداوند عالم هست. پس به مناسبت این که در استثناء تعظیم است، در تسبیح هم تعظیم هست، میتونیم استثناء را به جای تسبیح و در آیه شریفه تسبیح را به جای استثناء به کار ببریم. خب این یک توجیه هست. لأن بیان اینه که چطور تسبیح به جای استثناء به کار برده شده. لأن فی الاستثناء التوکل علی الله و تعظیم لله و الاقرار به انه لا یقدر احد علی فعل شیء الا به مشیت الله، فلذالک سماه تسبیحا، برای خاطر این جهت بهش گفته این تسبیح. اینجا سه کلمه از زمخشری نقل میکنیم که او در کشاف گفته لالتقاء الاستثناء و تسبیح فی معنى تعظیم، یعنی چون به هم میرسند تسبیح با استثناء در معنای تعظیم خداوند، هر دوشون در این جهت جامع دارند. وقتی یه جامع دارند که به هم میرسند در اون جامع، پس میتونیم به جای همدیگه استعمال بکنیم. این عبارت کشاف هست، برای توجیه مطلب عرض میکنیم. لالتقاء الاستثناء و تسبیح فی معنى تعظیم. اینجام که ما میگیم استثناء توکل بر خدا دارد، تعظیم خداوندم دارد، خود تسبیح هم تعظیم داره، پس استعمال میکنیم در هم دیگر. حالا بعد توضیح دیگر هم عرض میکنیم. وقیل معناه هلا تعظمون الله به عبادته و اتباع امره. بعضیا به این عبارت تسبیح را معنا کردن که چرا تعظیم خدا نمی کنید، به این که عبادت او بکنید. عبادت یعنی فرمانبری، یه معنای اطاعت فرمانبری هست، البته یه معنای عبادت نهایت خضوع هست، تذلل هست، مثل نماز رکوع داره سجود داره، اینا تذلل همراه داره. ولی یه معنای عبادت یعنی اطاعت، فرمانی هست، انسان فرمان را میبره. حالا ولو تذلل و پرستش به اون معنا همراه نداره. مثلا خمس انسان میده، خمس که میده اطاعت الله هست، عبادت الله هم هست، اما عبادت به معنای پرستش خاص البته اون نیست. حالا اینجا تسبحون یعنی هلا تعظمون الله به عبادته و اتباع امره. این و اتباع بگیرید برای عبادت، یعنی چرا امر خدا را اطاعت نمی کنید؟ خداوند فرموده به فقرا بدید، چرا نمیدید؟ خداوند فرموده یاد من باشید، چرا نیستید؟ این اوامریه که اینجاها هست معمولا. وقیل معناه هلا تذکرون نعم الله علیکم، او گفته که چرا نعمتهای خدا را به یاد نمیارید؟ از وقتی بچه بودید مثلا پدرتون این باغ داشته، تا حالا این همه نعمت داشتید، چرا نعمتهای خدا را به یاد نمیارید؟ حالام دارید، فتعدو شکرها، و وقت شکرش را انجام بدهید. شکرش به چیه؟ به ان تخرجو حق الفقراء من اموالکم، حق فقرا را از اموالتون خارج بکنید. چرا این کار نمی کنید؟ این اسمش تسبیح گذاشته شده. وقیل معناه حلا نزهتم الله عن الظلم، بعضیا معنا کرده اند چرا خدا را منزه و دور از ظلم نمی شمارید و چرا اعتراف نمی کنید که خدا بدون جهت به کسی ظلم نمی کنه؟ حلا نزهتم الله عن الظلم و اعترفتم، یعنی حلا اعترفتم، اعترفتم را بدون حلا معنا نکنید. حلا نزهتم الله عن الظلم و اعترفتم، یعنی حلا اعترفتم به انه لا یظلم، او خودش ظلم نمی کنه، ولا یرضا منکم به ظلم، راضی به ظلم هم نیست، نه خودش ظالمه نه راضی هست که کسی ظلم بکنه. چرا خدا را منزه از ظلم نمی کنید؟ یعنی همین حالا باید بگید اگه ما ظلم کردیم خدا هم ممکنه ما را عقوبت بکنه، و اگه عقوبت بکنه ظلم نیست. و کسی که این فکر را داشته باشه قهرن یاد خدا هست، اموال مساکین هم بهشون میرسونه. وقیل معناه لما لا تسلون، بعضی ها معنا فرمودن چرا عبادت خدا نمی کنید؟ لما لا تسلون، و وقتی که انسان پرستش خدا بکنه، نماز بخونه، حالا چه نمازی که در اسلام هست چه نمازی که در هر دینی بوده، نتیجه نماز و اثر نماز یکیش اینه دیگه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این اثر نماز است دیگه. چرا شما به یاد خدا نیستید؟ همو به یاد خدا بودنشون صلات اونها بوده مثلا، و وقتی که به یاد خدا باشن کار بد نمی کنن، چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب این خلاصه معانی که اینجا ذکر شده. ابن اسیر در نهایه ایشون فرموده که یطلق التسبیح علی غیره من انواع ذکر، ایشون فرموده اینطور نیست که کلمه تسبیح هر جا گفته میشه باید انسان سبحان الله بگه، نه، اصلش این بوده ولی اطلاق میشه کلمه تسبیح بر غیر سبحان الله. من انواع ذکر مجازن استعمال میشه، که تحمید الحمدلله اسمش تسبیح هست، و تمجید هر تجلیلی ما از خدا بکنیم اسمش تسبیح هست، و غیره ما انشاء الله بگیم اسمش چیه؟ تسبیح هست. این معنا سرراست ابن اسیر در نهایه ذکر فرموده. مجمع البحرین هم مرحوم تریحی علیه الرحمه این را ذکر فرموده. خب این خیلی روشنتر میشه دیگه. حلا تسبحونم، چرا یاد خدا نمی کنید؟ چرا یه چیزی که یاد خدا همراه داشته باشه نمیگید؟ خب این منافاتی نداره که هر ذکری بگن، مناسبش اینه که انشاءالله بگن مثلا. بله غفلت که داشتن دیگه، چرا؟ از آیات شریفه استفاده میشه. بعضی هم تصریح فرمودن که اینا مؤمن بودن، ایمان داشتن، خداشناس بودن، اما غفلتشون این بوده که از خدا غفلت کرده بودن. راغب در مفردات، که مفردات خوبی نوشته از راغب برای معانی قرآن مجید، اونجا ایشون میفرماد که و جعل التسبیح آمن فل عبادات قولن کانه او فعلن او نیتن. ایشون میگه عبادات و اطاعات هر مرحله و درجهش که حساب بکنید اسمش تسبیح هست، قول باشه تسبیح، قولم هر قولی، فعل و کار، انسان نماز داره میخونه تسبیح هست، رکوع رفته تسبیح هست، خود سجده تسبیح هست، نیت، نیت قلبی کار خوب و اطاعت خدا داره، اسم او هم چیه؟ تسبیح هست. پس و جعل التسبیح آمن فی العبادات قولن کان او فعلن او نیتن. این طوری که راغب معنا فرموده یا اون طوری که ابن عسیر معنا فرموده، تسبیح یک معنای وسیع داره، هر گونه ذکری شامل هست. نکته دیگری که اضافه میکنیم اینه که تسبیح البته اصلش تنزیه هست، یعنی منزه کردن، دور کردن، بری دانستن خدای متعال از عیب، از نقص، هر عیب و نقصی، این تسبیح هست. تحمید اینه که در برابر کارهایی که زیبا هست و حسن هست و خداوند انجام داده ما سپاسگزاری میکنیم. وقتی میگیم الحمدلله یعنی در برابر احسانها، نعمتها، کارهای جمیلی که خداوند انجام داده و داره سپاسخوانی میکنیم، این میشه حمد. اما وقتی میگیم خدا شریک نداره، خدا عجز نداره، خدا جهل نداره، خدا نقص نداره، منزه از این هاست، این چیه؟ این تسبیح هست. اون وقت اینجا هم که میخواییم استثناء بکنیم، استثناء معناش چیه؟ استثناء معناش اینه که، یعنی انشاء الله معناش اینه که خدا منزه از اینه که کسی بتونه در ملک و کشور او یک کاری بدون اذن او بکنه. این تنزیه هست. اگه هر دنبیل بود، هر که میتونست در این عالم هر کاری خواست بکنه بدون این که خداوند اجازه بده، تکوینن منظورم هست، یعنی تا یک کسی میخواست یک کاری بکنه بد باشه، خدا فلجش بکنه، بخوای یه حرف بدی بزنه خدا زبانش را بگیره، خب اجازه نبود. همی که خداوند این آزادی را داده، حالا زبان را آزاد گذاشته، بدن ما را آزاد گذاشته، این مشیت او است در آزادی. پس او اجل از اینه که کسی بتونه در ملکش کاری بکنه بدون اذن او. اگه ایتوبو نقص بود که میشد دخالت بکنی در کار خدا بدون خواست او، بدون اراده او، این نقص بود. ولی وقتی انسان میگه این کار را میکنم انشاء الله، این انشاء الله معناش اینه که خدا منزه از اینه که این نقص را داشته باشه که من مستقلا بتونم دخالتی در کارها بکنم اگه اون نخواد. اگه اون نگذاره، اگه او اجازه نده، اگه او آزادی نده، کی میتونه کار بکنه؟ حالا چه کار خوب چه کار بد؟ البته اینجا اشتباه نشه که کار بد خدا اجازه میده یعنی میفرماد برید بکنید، نه، این را نمیخوایم بگیم که امر میکنه. میخواییم بگیم از نظر ساختمان ما، خدا ما را طوری ساخته که دو پهلو هستیم، میتونیم بریم به طرف این کار بد، میتونیم بریم به طرف کار خوب. او وقتی که میتونیم بریم به طرف کار بد، کی این آزادی از نظر تکوین به ما داده که میتونیم این طرف بریم؟ خب خداوند داده. کی گذاشته که ما بتونیم به طرف کار خوب بریم؟ خدا داده. اما او امر میکنه، پیغمبر میفرسته، عقل میده، راهنمایی میکنه، میگه برید به طرف کار خوب. من آزادی طبیعی تکوینی دادم، اما برای اینکه ما شناخته بشیم که خوبیم یا بدیم، مطیع خدا هستیم یا عاصی هستیم، باید آزادی به ما داده باشه. و الا اگه نمیشد زنا بکنی، اگه نمیشد دروغ بگی، اگه نمیشد خیانت بکنه، اگه نمیشد، یعنی ایچیا خدا نداده بود ای آزادی ها، تا میرسیدیم به خیانت فلج میشدیم. خب اگه ای تو بود که اشخاص شناخته نمیشدن که. پس حتی در کارهای بد اجازه و اذن و مشیت تکوینی خداوند هست، یعنی جلو ما را نمیگیره، فوراً فلجمون نمیکنه، میخوای بری خب برو. کلن نمه دو ها اولا و ها اولا، اما از نظر تشریع نهی میکنه، حرام میدونه، عذاب جهنم قرار داده. چرا رفتی؟ این که عذاب قرار داده برای که آزاد بودیم، یعنی میتونستیم بریم میتونستیم نردیم. خب حالا که این طور شد، تنزیه که معنای تسبیح هست، یعنی خدا را از هر نقصی دور بکنیم، انشاء الله تنزیه هست و اسمش هم تسبیحه. چرا؟ برای خاطر این که وقتی میگیم انشاء الله، یعنی کسی نمیتونه در ملک خدا کاری بکنه اگه اون نخواد، او باید اجازه بده. حالا باغ داریم، میوه داریم، نیرو داریم، میتونیم هر کاری خواستیم بکنیم. انسان میگه انشاء الله، یعنی اگه او بخواد، اگه نخواد نه. پس تسبیح میشه به جای استثناء با این مطالبی که عرض کردیم استعمال کرد. بعد میفرماد که قالو، وقتی که او بیادشون آورد، قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین. دو قرینه در آیات شریفه هست که به مناسبت این دو قرینه بعضیا فرمودند لولا تسبهون، یعنی لولا تستسنون که معنای اولی بود که حالا اینجا عرض کردیم و خوندیم، و قرینه دویم بعضیا گفتن لولا تسبهون، یعنی همین چرا سبحان الله نمیگید، چرا همون وقت سبحان الله نگفتید. قرینه برای دویم این عبارتیه که حالا از قرآن مجید میخونیم، آیه شریف قالو سبحان ربنا، یعنی وقتی او گفت لولا تسبهون نگفتم چرا تسبیح نمیگید، گفتن سبحان الله، حالا گفتن. اینه که بعضیا فرمودن که لولا تسبهون این همین سبحان الله، ولی سبحان الله اونا معناش چه بوده؟ سبحان الله اونا یعنی انشاء الله. اگرم همین عبارت را میگفتند این کار را میکنیم سبحان الله، این سبحان الله اصطلاح اونا پیش اونها یعنی انشاء الله. قالو سبحان ربنا، حالا گفتن سبحان ربنا انا کنا ظالمین فی عزمنا، خدایا ما ظلم کردیم در عزم خودمون بر حرمان و محروم کردن مساکین از حصه ای که داشتند، اندسترام حصه و بهره ای که داشتند هنگام بریدن میوه ها و قطع شاخه های خرما، فهرمنا قطعها، محروم شدیم از قطع اون حصه، ول انتفاع به حصه، ول معنا انه سبحانه منزه عن الظلم، خدا منزه از ظلم است، فلم یفعل بنا ما فعله ظلمن، کاری که در باره ما انجام داد نمیخواست به ما ظلم بکنه، و انما الظلم وقع منا، ما بد کردیم، حیث و منعن الحق، چون منع حق و حصه فقرا کردیم، فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، اون وقت رو کردند بعضی به بعض دیگه به سرزنش کردند. تلاوم اینه که یک کسی به یک کسی دیگه نمیگه تو بد کردی، تو گفتی بکنیم، اونم بر میگرده میگه نه تو گفتی بکنیم، چون تلاوم از باب تفاعل دیگه. یه تلاومون رو کردند بعضی به بعضی دیگه و توبیخ میکردن هم دیگه را، ای یلوم و بعضهم بعضن الا ما فرت منهم، یعنی الا ما سبق منهم، بر کاری که گذشت و انجام شد. فرته یعنی سبقه، هر وقت انسان یه حرفی بدون فکر بزنه، همینطور یه چی بیا به زبانشو بگه، اونجا میگن فرته منه قولون، یعنی بدون فکر همینطور یه چیزی از زبان خودش داد بیرون. و وقت کار اینام ایطوری بوده دیگه، بدون فکر بدون تأمل یه تصمیمی گرفتن، این اسمش فرت هست، یعنی گذشت یه کار ایطوری شد حالا پشیمانند. الا ما فرت منه قالو یا ویلنا انا کنا طاغین، ای وای بر ما که ما طغیان کرده بودیم، از حد گذرانده بودیم، قد غلونا غلو کرده بودیم در ظلم، و تجاوزنا الحد فیه، تجاوز کرده بودیم از اندازه در ظلم، یعنی یه مقدار نبود خیلی بود، تا اونجایی بود که خدا را هم فراموش کرده بودیم. این ظلم بالاترین ظلمه دیگه. مساکین که فراموش، خیلی خوب، او حالا یه حدی از ظلم، اما دیگه خدا هم فراموش که یاد اونم انسان نباشه. خب ویل یعنی چه؟ قالو یا ویلنا. میفرمان ویل عبارت از اینه که یه امر ناپسند که برای نفس انسان سخت است پیش بیاد، شدید و سخت هم باشه. یه وقت یه بلا یه ناپسند پیش میاد، خیلی سخت نیست اما سخت هست، او یه اسم داره. ولی اونجایی که نه باشه، خیلی هم سخت باشه، او میگن ویل. ویل میفرماد که غلظ المکروه شاق علی النفس، شدت ناملائمی است که مشکل بر جان انسان باشه. مکروه یعنی بلا و ناملائمات، شاق علی النفس یعنی مشکل بر نفس. حالا یه چیز مکروه شاق علی النفس غلظ داشته باشه، یعنی خیلی شدید باشه، اونجا ویل میگن. ول ویل و غلظ المکروه شاق علی النفس. ول ویس دونه، ولی اگه نه غلظت نداره ولی مکروه و شاق هست، اون را عرب میگه ویس. ویسله اون جایی که خب بلای آمده اما خیلی شدت نداره. ول وی بینهما، ولی اگه بین بین باشه، نه اون شدت نه یه خورده پایین تر، بین این دوتا عرب میگه ویه. ول وی بینهما. اینجا البته یه نکته دیگری هم هست که وی گاهی برای نفرین هست، همینطوری که حالا اینجا داریم میگیم، ولی بعضی وقتا وی برای ترحم هست، مثل اینکه خدا از او در بگذره. ایتو معنا میکنم در لغت فارسی وی، خدا ازش در بگذره، خدا برش رحم بکنه، اینم وی میگن. ولی یه وقت هم میگن خدا لعنتش کنه، اونم وی میگن. اینی که اینجا هست یکی از این معانی هست، اینه که خیلی وقتا جای مهربانی و شفقت کلمه ویه داریم، اونجا معنای لعنت و طرد نیست، اونجا همین که خدا از تو درگذره، خدا رحمتش نصیبت بکنه، یا این تو معنای. خب حالا کلام در اینه که اینا توبه کردند، اینا وقتی که کارشون به اینجا رسیده واقعا توبه کردند که گفتن انا کنا طاغین. امر ابن عبید گفته که از متکلمین هست، یجوز ان یکون ذالک منهم توبه، همین توبه است. و احتمالم داره که نه، این حرفیه که هر ستمگر ظالمی وقتی که خیلی بیچاره شد یه چی میگه، ما بد کردیم، اما همو آنن بلا برداشته بشه دوباره همو بوده که هست، نه اینکه عوض شده بشه و توبه بکنه. و یجوز ان یکون علی حد ما یقول الکافر اذا وقع فی الشده، کافر هم وقتی که در شدت و سخته یه چی میگه اما واقعیتی نداره. خب بعدش گفتند اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها، گفتند ما امیدوار هستیم که خدا ابدال کند ما را بهتر از این، عوض بهتر از این به امون بده. اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها، ای لوبه کردند و رجوع الالله کردند، گفتند لعل الله یخلف علینا، امید است که خدا عوضش به ما بده. یخلف علینا یعنی جانشین بکنه، نعمت دیگری، باغ دیگری به جای این. یخلف علینا و یولینا یعنی یعطینا، عطا بکنه به ما خیر را، خیرم من الجنت التي هلکت، و عطا بکنه به ما یولینا، بدهد به ما بهتر از بهشتی که هلاک شد و از بین رفت و خراب شد. انا الی ربنا راغبون، ما دیگه حالا به طرف خدا متمایل شدیم، رو آورده ایم. ای نرغب الی الله و نسأله ذلک و نتوب الیه مما فعلناه، توبه میکنیم. و قرعه در بحث قرائت اول بحث خوندیم که یبدلنا هم خونده شده، ان یبدلنا به تشدید خونده شده و تخفیف که یبدلنا هم خونده شده. البته قرآن مجید یبدلنا هست، قرائتی ان یبدلنا هست که در سوره کهف هم گفتیم که اینطور قرائتی داشتیم. خب و معناهما واحد، ایشون می فرمان معناش یکی هست، ولی در تفسیر قرطبی اونجا ایشون نقل کرده که بین ابدال و تبدیل فرق گفته شده. فرقش اینه که اگه یه چیزی خودش باشه شکلش را عوض بکنند، مثلا این را بهش میگن تبدیل، ولی اگر یه چیزی او را بردارن، او را بذارن کنار، جاش یه چیز دیگری بیارن بگذارن، اون را میگیم چه؟ ابدال. پس فرق است بین تبدیل و ابدال. اینجا ابدال هست، یعنی باغ که رفت، او که سوخت و رفت، حالا به جای او خداوند نعمت دیگری، بستان دیگری بهشون بده. این فرق را کذالک العذاب فی الدنیا للعاصین، این رقم عذاب پیش میاد برای کسانی که معصیت کار هستند. ولعذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون، عذاب آخرت اکبر است. لو کانو یعلمون یک معنای لو لعل، بله یک معنای لو لعل هست، یعنی برای ترجی استعمال میشه، یعنی کاش میدونست، کاش ای را می فهمیدن حالیشون می شد تا دست بکشن از گناه. نه اینکه لو شرطیه باشه، البته یه احتمال هست، ولی لو برای ترجی هم فرمودن داریم و این مناسبه. لو کانو یعلمون کاش می دونست که اینطوره. ول اکبر، حالا ول عذاب الاخرت اکبر، اکبر یعنی چه؟ اکبر اون چیزیست که وقتی یه چیز دیگری با اون میسنجن کوچک جلوه میکنه. مثلا ساختمانی اسمش میذاریم اکبر، یعنی ساختمانهای دیگه در برابر او کوچک جلوه میکنن. ول اکبر هو الذی یصغر مقدار و غیره بالاضافه الیه، اکبر اونی هست که صغیر جلوه میکند مقدار و اندازه غیر وقتی که به نسبه به او بسنجیم، بل اضافت الیه، یعنی وقتی بسنجیم او کوچک جلوه میکنه. و رویه عن عبدالله ابن مسعود، از ابن مسعود نقل شده که بلغنی ان القوم اخلصو، ایشون گفته در تاریخ به من رسیده که اینا اخلاص به خرج دادن و عرف الله تعالی منهم الصدق، خدا هم راستی اونها را دانست که اینا راست میگن و شناخت که راست میگن. فعبدلهم بها جنتن یقال لها الحیوان، خداوند در عوض بستانی بهشون داد به نام بستان حیوان، یعنی سراپا حیات، سراپا زندگی. مثلا فیها عنبون، اونجا انگوری داشتند که هر خوشه‌اش یک استر باید بار بکنه. این طور دیگه خدا برکت و جلوه و بزرگی حتی به خوشه های انگورشون داد. اینبون یحمل البغلو منها انقو داد، یعنی یک قاطر یا استر حمل می کرد از این انگور یا انقودش، انقود یعنی یک خوشه خرما، یک خوشه انگور. و قال ابو خالد الیمامی، شخص دیگری به نام ابو خالد گفته رأیت تلک الجنه، من اون را دیدم. و رأیت کل انقود منها کرجل الاسود القائم، گفته وقتی که من دیدم این خوشه های انگور که آویزان بود مثل این که یک آدم سیاه چهره ای ایستاده باشه، معلومه انگور سیاه بوده، خوشه های انگور سیاهی که خیلی برای اعصاب و اینها خوب هست، هر یه خوشش مثل یه انسان ایستاده. گفت دیدم و رأیت کل عنقود منها کالرجل الاسود القائم. اینجا دو تا نکته هست که باید اشاره کنیم. یک نکته این که برادر عزیزی سوال کردند که مگه این تو نیست که نیت بد عقوبت نداره، بعدش خداوند عذاب نمی کنه؟ و اینجا خب اینا تصمیم می گرفتن، نیتی کردن، چطور عذاب آمد؟ کذالک العذاب و لعذاب الاخره. این یه مطلب هست. مطلب دیگر هم یه حدیث هست که می خونیم، این را عرض می کنیم. اما جواب مطلب، جواب اینه که اینجا اولا از نیت گذشت، اینجا کنفرانس تشکیل دادن. یعنی نه اینکه او فکری کرد پیش خودش، اونم فکری کرد پیش خودش، اونم فکری کرد پیش خودش، این نیت. اما وقتی که بیان از پیاده بکنن نیتشون، تصمیمشون، به طور جد بنشینن، جلسه بگیرن، حرف بزنن، همه یه تصمیم خارجی هم بگیرن دیگه، این غیر از اینه که انسان یه نیت بدی داره. تنو جلسه مشورت و تصمیم جدی علنی اجتماعی، این که اسمش نمیذارن یه نیتی بوده که فقط. این اولا. جواب دویم، علامه طباطبایی علیه الرحمه در تفسیر شریف المیزان از آیات شریفه ای استفاده کرده اند که بعض مراحل نیت هست که اونجا دیگه حساب داره، اونجا دیگه گناه هست، اینطور نیست که رد بشه خداوند عالم از اون. مثلا آیه شریفه 284 بقره، اونجا می فرماد ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اون چیزی که در قلوب و جانهاتون دارید چه اظهارش بکنید، عمل انجام بدید، او تخفوه یا پنهان نگاه بدارید، یحاسبکم به الله. ملاحظه می فرماید که یه چیزی در عمق جان هست و ایشون می فرمان منظور اینه که جا گرفته باشه در عمق جان انسان، نه اینکه فقط یه خطوری میارد میشه، نه، ما فی انفسکم، یعنی یه چیزی آمده ظرف جان شما را جای خودش گرفته، یعنی عزم هست، تصمیم هست، جد است. این تخفوه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این یک آیه. آیه شریفه دیگر 225 البقره می فرماد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. در باب قسم، یه وقت هست که یه قسم لغوی، یه قسمی که تصمیمی روش نیست، انسان میخوره، اون مؤاخذه ای نداره. حالا یه قسم تو به زبانش اومده گفته، دل همراهش نیست، ولی اگه دل همراهش شد، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کار قلب شد، اگه یه چیزی کار قلب شد اون مؤاخذه داره. و همینطور آیه شریفه 19 نور، اونجا می فرماد ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. یعنی اونایی که دوست می دارن، دلشون می خواد که یه مطلب بد درباره یه مؤمنی فاش بشه، این زبان بگه، اون زبان بگه، اون زبانم بگه، دوست میداره که ایتو بشه. مثلا یه آدم مؤمنی گناهی کرده، من یا کس دیگری خدای نخواسته خوشش بیاد که این گناه فاش بشه، تو زبانها بیفته. آیه شریفه میفرماد ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. اینجا حب یعنی اونی که امر قلبی هست، این عذاب داره. تشیع الفاحشه در ذهنتون نیاد که معناش اشاعه فحشا هست، او یه حساب هست. اینی که حالا عرض میکنه یه مطلب دیگریه، او همینه که پخش بشه یه مطلبی، یک کسی یه بدی کرده پخش بشه، انسان دوست بداره که پخش بشه. آیه شریفه معنای اولش اینه، انتشی الفاحشه. حالا غرض اینه که این آیات و بعض آیات دیگرم با ذکر فرموده اند، از اینا استفاده میشه که یه وقت یه مطلبی میاد خطور میکنه رد میشه. خب بله اونا روایات هم داریم که ثبت نمیشه، ولی یه وقت هست که نه، به این مراحل میرسه. این مراحل اگر رسید که از جد کنفرانس تشکیل دادن، مجلس شورا تشکیل دادن، برای مثلا اون کاری که اونا اومده بودن کرده بودن با هم دیگه مشورت کنن، تصمیم بگیرن برای گناه، اینا حساب داره. اما حدیث شریف که تمام میکنیم بحث را با این حدیث شریف، اینه که ابو خالد کابلی نقل کرده که از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام شنیدم، فرمود از ذنوب التی تغیر نعم، گناهانی که نعمت را تغییر میده. در دعای کمیل میخونیم دیگه که اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر نعم، که نعمت را زیر و رو میکنه. حضرت فرموده از ذنوب التی تغیر نعم البغی و الناس، یکی ستم به مردم، دویم و زوال و ان العادت فی الخیر، انسان یه عادتی یه روشی در کار خیر داشته این را رها بکنه، و استناء المعروف انجام دادن کار خوب، عادتش بوده، عادت فامیلی و پدر و خودش بوده و تو خانوادش و خودش، حالا رها بکنه. این فرموده که تغییر نعمت میده. حدیث دنباله داره، بهار 73، البته این 73 که من عرض میکنم طبق اینه که شماره ها مال چاپ اول تهران باشه، بعدن شماره هایی که بعد آمده عوض کردن، چون سه جز فهرست داشتیم وسط وقت چاپ کرده بودن، در این چاپ های بیروت و بعدم که دیگه باز چیز شده بردن آخر. اگه من میگم 73 ممکنه تو 70 باشه، چون سه تا شماره ها رو بردن آخر. حالا یا 73 اگه کسی اون چاپ داره، یا 70 مثلا صفحه 375، حدیث همش اونجا هست. حالا ما به مناسبت این را کار داشتیم که و زوال و ان العادت فلخیر، عادت خیری انسان داشته رها بکنه، فرموده این تغییر نعمت میده. پناه به خدا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.